ساعت 7:03 صبح وقت افغانستان است و مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. از تازه ترین های این مجله خبری، تأکید مجدد شورای عالی صلح افغانستان روی حضور حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح در قطر. این شورا میگوید که در عدم حضور حکومت افغانستان در مذاکرات دستیابی به صلح ناممکن خواهد بود، و اعلام آمادگی نیروهای دموکراتیک سوریه برای بیرون راندن داعش از آخرین منطقه تحت کنترلش در سوریه. امروز دوشنبه 20 مایه حدود سال 1397 هجری شمسی و 11 ماه مارچ سال 2019 میلادی است. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان بحث کند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در یک بازی 50 over در برابر تیم کرکت آیرلند شکست خورد و سازمان ملل متحد میگوید حدود 20 کارمند مؤسسات مربوط به این سازمان نیز در نتیجه سقوط یک طیاره شرکت هوایی اتیوپیا کشته شدند. تفصیل اخبار. قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر آنتونیو گوترش منشی عمومی این سازمان در مورد افغانستان بحث شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در یک خبرنامه گفته است که نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان ساعت 10 پیش از ظهر امروز به وقت نیویورک و 6:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. از سوی دیگر دفتر نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در صفحه توییترش نوشته است که حمدالله محب مشاور امنیتی ملی این کشور برای اشتراک در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان وارد نیویورک شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارشی که به روز پنجشنبه هفته گذشته به شورای امنیت این سازمان ارائه شد گفته است انکشافات جاری نشان می‌دهد که خیلی فرصت چشمگیر برای پایان جنگ 17 ساله افغانستان وجود دارد. آنتونیو گوترش همچنان گفته است که صرف از طریق گفتگوهای جامع بین الافغانی می توان به توافق صلح پایدار دست یافت. وی با اشاره به گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات منجر به گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان شود. طالبان تا حال گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان میگوید که امروز یک گرد همایی را در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار برگزار خواهد کرد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت دیشب بر رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
روز دوشنبه به طرف مومندره میریم. از مردم میخواهیم که دیگه خاموشی بس است، باید صدا را بلند کنند و از طرفی که طرفهایی که در جنگ درگیر اند بخواهند که دیگه ما را نکشند، زود هرچی که زود باشه آتش بس اعلان کنه و صلح بکنند.
حرکت مردمی برای صلح پیش از این در شماره از ولایت‌های دیگر افغانستان از جمله کنر و لغمان نیز گرد همایی‌های را برگزار کرده و روی اهمیت صلح و آتش بس تاکید کرده بود. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در یک بازی 50 over در برابر تیم کرکت آیرلند با تفاوت 50 wicket شکست خورد. این پنجمین بازی یک روزه میان این دو تیم بود. بازی دیروز را در شهر دهرادون هند افغانستان آغاز کرد. در 50 over و خارج شدن 6 بازیکنش از بازی 217 دوش به تیم آیرلند هدف تعیین کرد. در 4 بازی قبلی 50 over افغانستان در بازی های اول و 4 چهارم و آیرلند در بازی سوم برنده شده بود. دومین بازی پنج آوره میان تیم‌های این دو کشور به علت باران به نتیجه ماند. قرار است کرکت بازان افغانستان و آیرلند به روز جمعه پیشرو در یک بازی تست با هم روبرو شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد میگوید که 19 کارمند مؤسسات مربوط به این سازمان نیز در نتیجه سقوط یک طیاره شرکت هوایی اتیوپیا کشته شدند. این طیاره نو بوئینگ شرکت هوایی اتیوپیا که به مقصد شهر نایروبی پایتخت کنیا پرواز کرده بود، دیروز لحظات بعد از پرواز در 50 کیلومتری پایتخت اتیوپیا سقوط کرد و تمام 149 سرنشین و 8 عملی آن کشته شدند. تا هنوز علت سقوط این طیاره معلوم نشده است. بر اساس لیست نشر شده توسط شرکت هوایی اتیوپیا، شهروندان 35 کشور از جمله روسیه، جرمنی، سویدن، اتریش، اسرائیل، اسپانیا، مراکش، پولند، نروژ و عربستان سعودی شامل قربانیان این رویدادند. آنتون هرانکو، یک عضو پارلمان سلواکیا، در فیسبوک نوشته است که همسر، دختر و پسر وی نیز در این حادثه کشته شدند. رئیس جمهور الجزایر به آن کشور بازگشت. طیاره حامل عبدالعزیز بوتفلیقه به روز یکشنبه در یک میدان هوایی نظامی در 3 کیلومتری جنوب مرکز آن کشور نشست کرد و دو هفته را برای تداوی در سوئیس سپری کرد. عبدالعزیز بوتفلیقه در شرایط دوباره به الجزایر برگشته است که اعلان نامزدیش برای پنجمین دور ریاست جمهوری باعث تظاهرات گسترده در سر تا سر آن کشور شده است. روز یکشنبه نیز تظاهرات گسترده در مرکز و سایر شهرهای الجزایر ادامه داشت و اکثر مغازه‌ها بسته بودند. و یک اراده موتر فولکس واگن که در مراسم عروسی کارن کنایسل وزیر خارجه اتریش توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امضا شده بود، در یک لیلام خیریه به فروش رسید. کارن کنایسل در یک مصاحبه با روزنامه کمرسانت گفت این موتر در لیلام سالانه موسوم به روشنی و تورکی به ارزش 20,000 یورو معادل 22,500 دلار آمریکایی فروخته شده است. زمانی که کارن کنایسل وزیر خارجه اتریش از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در مراسم ازدواجش دعوت کرده بود، این مسئله باعث مباحثات شد که وزیر خارجه اتریش گفت انتظار آن را نداشت. در این مراسم ولادیمیر پوتین روی یک موتر فولکس واگن نو بیتل امضا کرده بود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. تأکید مجدد شورای عالی صلح افغانستان روی حضور حکومت این کشور در گفتگوهای صلح در قطر.
ترسوی که در افغانستان حکومت یو سیاسی حل که دخیل نوی، نو طولی ها فیصلی چه حل تکیگی نو آقا با بی مشکلات سر مخمس کیگی.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که روند صلح تا حالا با تدبیر ادامه داشته و باید با دقت به پیش برود.
صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم است.
ایجاد یک کتابخانه برای زنان در ولایت بامیان.
اینجا میتونه که خانم ها از بهترین وجه استفاده بکنه و هم میتونه در محیطی که اینجا هستم مطالعه بکنه.
اعلام آمادگی نیروهای دموکراتیک سوریه برای بیرون راندن داعش از آخرین منطقه تحت کنترلش در سوریه و در رنگهای زندگی هم صحبت جالب جای دارد. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی هستم. سلام های ما را بپذیرین. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بدون اشتراک حکومت حل سیاسی منازعه در این کشور ناممکن است. یک عضو ارشد این شورا میگوید اگر مذاکرات جاری در قطر بدون اشتراک حکومت کدام فیس اگر در مذاکرات جاری در قطر بدون اشتراک حکومت کدام فیصله هم شود، با تامین صلح دائمی در افغانستان کمک نخواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان تاکید میکند که در هر نوع مذاکرات صلح باید حکومت افغانستان دخیل باشد. یک عضو ارشد این شورا میگوید اگر حکومت افغانستان در حاشیه تصامیم مذاکرات جاری در قطر قرار بگیرد، تامین صلح دائمی در افغانستان ناممکن خواهد بود. نمایندگان طالبان در قطر هنوز هم روی مذاکرات با آمریکا و خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید میکنند و گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. عبدالحکیم مجاهد، مشاور و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آزادی گفت بعد از خروج احتمالی نیروهای خارجی از افغانستان باید همه اطراف درگیر در حل سیاسی دخیل باشند. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید صلح و ثبات تأمین شود که همه اطراف درگیر در افغانستان در آن دخیل باشند، که یک طرف مهم آن حکومت این کشور است. تا زمانی که حکومت افغانستان در حل سیاسی دخیل نباشد، همه فیصله هایی که در قطر می شود در عرصه اجرایی با مشکلات مواجه خواهد شد. من باور ندارم که آن رای حل خواهد بود که صلح و ثبات دائمی را در افغانستان تأمین کند. روزنامه امریکایی دهل روز جمعه در یک گزارش نوشته است که در مذاکرات جاری در قطر نمایندگان طالبان صرف به مذاکرات با هیئت امریکایی و بحث در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان تمایل نشان دادند. به نوشته روزنامه، طالبان تا هنوز هم مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد می کنند. نویسنده مقاله ابراز نگرانی کرده است که اگر طالبان با حکومت افغانستان مصالحه نکنند و امریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کند، سرنوشت صلح دائمی در این کشور چه خواهد بود؟ از آغاز دور پنجم مذاکرات هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان در قطر حدود 2 هفته می گذرد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، جمعه گذشته برای رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، با رئیس جمهور غنی در تماس بوده، معلومات در مورد مذاکرات را با وی شریک می سازد.
در همین حال رئیس جمهور افغانستان میگوید روند صلح تا حال با تدبیر ادامه داشته و باید با دقت به پیش برود. محمد اشرف غنی به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل گفت که حکومت مطابق خواسته مردم در پی دستیابی به صلح عادلانه است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که نزدیک به 2 هفته می شود که گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در قطر ادامه دارد، رئیس جمهور غنی می گوید که مردم افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت هستند. آقای غنی روز یکشنبه در نشست به مناسبت روز جهانی زن در کابل گفت که روند صلح افغانستان حالا ورد زبانها شده و حکومت این کشور سعی می کند تا مردم به صلح واقعی دست یابند.
جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح را فراموش نکنید که این زمینه را ما ایجاد کردیم. با دقت، با تعامل، با تدبیر تا این مرحله پیش رفته و تا ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان است.
این سخنان در حال بیان می شود که دور پنجم مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان از نزدیک به 2 هفته در قطر ادامه دارد. دو طرف گفتند که این مذاکرات به گونه خوب ادامه داشته و با پیشرفت های به همراه است. اما برای موفقیت روند صلح، گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان یک امر حتمی پنداشته می شود، آنچه تا هنوز طالبان به آن تن ندادند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روابط طالبان با پاکستان را سوال برانگیز می‌داند و می‌گوید که باید تمام ارتباطات مبهم آنان مورد بحث قرار گیرد.
سوال در این است که ارتباطات طالبان با پاکستان ما چی وقت موضوع بحث پیدا می‌شود؟ ارتباطات با شبکه‌های توریستی تا یک اندازه موضوع بحث شده، ارتباطات با شبکه‌های اقتصاد حرام چی وقت موضوع بحث؟ ارتباطاتی که مبهم است، تاریک است، پشت پرده است، باید روشن شود.
حکومت افغانستان پیش از این همواره گفته که طالبان در پاکستان مراکز امن دارند و از سوی حلقات در آن کشور پشتیبانی و تمویل می شوند. اما پاکستان همچو سخنان را رد می کند و گفته است که با روند صلح افغانستان همکاری کرده و برای تامین صلح و امنیت در این کشور می کوشد. آنچه حکومت افغانستان به آن به دیده شک می نگرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم احمد تکل شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه امریکایی ستارز اند استرایپس در گزارش با کشته شدن یک قماندان مهم گروه افراطی داعش که طرح اصلی حمله اخیر در ولایت ننگرهار خوانده شده پرداخته و نیز نگاهی دارد به فعالیت های این گروه. مقامات ننگرهار به نشریه گفتند این قماندان داعش که حمله مرگبار بر شرکت خصوصی ساختمانی EBE در جلال آباد را طراحی کرده بود در عملیات نیروهای افغان کشته شده است. در حمله روز چهارشنبه بر شرکت EBE که مسئولیت آن را داعش پذیرفت، 16 تن از کارگران این شرکت و همچنان 5 حمله کننده انتحاری کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است فردی به نام سبحان که طراح این حمله و از قماندانان داعش بود، شام روز شنبه از سوی نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار کشته شد و نیز طی این عملیات تعدادی از افراد مشکوک به عضویت در این گروه با اسلحه و مهمات بازداشت شدند. ستارز اند استرایپس از قول سالار یوسف از باشندگان ولایت ننگرهار می نویسد که وی می گوید ننگرهار در 2-3 ماه اخیر تا حد آرام بود، اما گروه داعش با انجام این حمله ناگهان دوباره ظهور کرد. یوسف می گوید هرچند نیروهای افغان و امریکایی برای از بین بردن این گروه تلاش می ورزند، اما وی نگران است. به نوشته نشریه، در حالی که مذاکرات میان طالبان و مقامات امریکایی به هدف پایان دادن به طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا ادامه دارند، حمله در ننگرهار واضح می سازد که گروه های دیگر دخیل در جنگ افغانستان نیز قدرتمند هستند. ستارز اند استرایپس در پایان می نویسد هرچند داعش طی 3 سال گذشته در عملیات ضد تروریسم در افغانستان به طور دوامدار هدف قرار گرفته، اما این گروه کماکان فعال است. روزنامه امریکایی USA Today در مورد یک ترجمان افغان که زندگیش را برای کمک با سربازان امریکایی با خطر مواجه ساخته است، گزارش به نشر سپرده و می نویسد که وی در ازای این خدمت تابعیت امریکایی را دریافت کرده است. روزنامه می نویسد به نبی محمدی 28 ساله که سالها زندگی خود را به خاطر سربازان امریکایی مستقر در افغانستان به خطر انداخته بود، هفته گذشته با خانم و 2 کودکش تابعیت امریکا داده شد. با گزارش USA Today، محمدی در سال 2010 و 2011 با نیروهای گارد ملی ایالت آیووا در افغانستان به حیث ترجمان کار کرده و در این جریان در مناطق کوهستانی نزدیک به خط دیورند با این نیروها به گزمه پرداخته بود. سربازان گارد ملی آیووا که در کار دریافت ویزا و تابعیت امریکا با محمدی کمک کرده گفتند هر باری که وی با آنان به گزمه می رفت، زندگی خود و خانواده اش را به خطر می انداخت، زیرا به خاطر همکاری با اردوی امریکا با تهدید مرگ روبرو بود. USA Today در پایان گزارش می نویسد محمدی قبل از این با معاش ماهوار $700 امریکایی با قطعات گارد ملی ایالت جورجیا نیز کار کرده بود و آنان نیز اطمینان داده بودند که وی می تواند برای دریافت ویزای امریکا درخواست کند.
هفت و 48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح بشنوید. حالا از رادیو آزادی یک کتاب خانه برای بانوان در ولایت بامیان ایجاد شده است. محصلین دختر در بامیان است ایجاد این کتابخانه که با اینترنت مجهز است استقبال کردند. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از بامیان.
برای اولین بار یک کتابخانه برای زنان در ولایت بامیان افتتاح شد. برای اولین بار با ابتکار ریاست امور زنان ولایت بامیان یک کتابخانه و مرکز اینترنت برای زنان در مرکز این ولایت آغاز به کار کرد. کریمه سالک رئیس ریاست امور زنان ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با کمک دفتر محترم آقا خان تقریبا در روزه 4000 جلد کتاب ما داریم. اینترنت رایگان است با بر اتقای ظرفیت هم همتاق است که ما تانستیم در روز 300 نفر ما فارغ دادیم از کورس انگلیسی و کامپیوتر. شما میفهمین که هدف پلیسی وزارت زنا ظرفیت سازی خانم هستن. در این عرصه ما زیاد توجه داشتیم.
این کتابخانه دارای مرکز اینترنت رایگان و همینطور مرکز ارتقای ظرفیت خانم ها نیز میباشد که خانم ها می توانند در کلاس های آموزشی این مرکز به صورت رایگان شرکت کنند. فاطمه احمدی یک از محصلین بامیان در مورد فواید این کتابخانه اضافه کرد:
بهترین کتابخانه در بامیان برای خانم ها کتاب عمر زنان هستند، چون دانشگاه ها بیرون از محیط دانشگاه برای کسایی که میخوان مطالعه آزاد داشته باشه کتاب فراهم نمیکنه و از اینجا میتونه که خانم ها چه بیرون چه داخل از بهترین وجه استفاده بکنه و هم میتونه در محیطی که اینجا هستن مطالعه بکنه، چون عمر زنان گفته که ما مشکل نداریم اینو بهتره اینجا خودشون مطالعه بکنه.
به گفته مقامات ریاست عمر زنان بامیان، یکی از اهداف این ریاست بالا بردن ظرفیت و توانایی خانم ها در این ولایت است تا از این طریق بتوانند به اشتغال زایی خانم ها کمک کرده باشند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها میگویند که آماده‌اند تا آخرین منطقه را که در کنترل داعش باقی مانده است از کنترل این گروه بیرون کنند. مصطفی بالی، یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، میگوید نیروهای خطوط مقدم دستور پیشروی را دریافت کردند و هر لحظه ممکن است که عملیات تهاجمی بر منطقه باغوس آغاز شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای سوریایی تحت حمایت ایالات متحده آمریکا میگویند وقت داده شده برای جنگجویان گروه دولت اسلامی برای تسلیم شدن پایان یافته است. مصطفی بالی، یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، 10 مارچ از طریق تویتر نوشته است که نیروهای به رهبری کردها حملاتشان را دوباره بر مناطق آغاز خواهند کرد که در کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول مصطفی بالی می نویسد که گفته است این حملات در حال دوباره آغاز می شود که هزاران فرد ملکی منطقه باغوز را ترک کردند. این منطقه آخرین قریه سوریه است که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بر آن تسلط دارند. آژانس خبری فرانس پرس از قول مصطفی بالی گزارش داده که گفته است نیروهای خط مقدم دستور پیشروی را دریافت کردند و هر لحظه ممکن است که تهاجم آغاز شود. به تاریخ اول و دوم مارچ نیروهای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها به حمایت بمباردمان شدید نیروهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به این منطقه در حال محاصره پیشروی کرده و یک دهلیز عبوری را باز گذاشتند تا افراد ملکی گیرمانده در این منطقه از آن خارج شوند. با تعقیب این عملیات مشترک نیروهای دموکراتیک سوریه و ائتلاف بین المللی ضد داعش در جریان 4 روز هزاران فرد ملکی و تعداد زیادی از جنگجویان منطقه باغوز را ترک کردند. به گفته مصطفی بالی، نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها آماده‌اند تا آنچه را که در تسلط داعش باقی مانده است را از کنترل آنها بیرون سازند. این در حال است که به گفته فعالان اپوزیسیون سوریه 10 مارچ ده‌ها تن در شهر جنوبی درعا در اعتراض به ساختن یک مجسمه حافظ الاسد رئیس جمهور سابق آن کشور مظاهره کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید تظاهر کنندگان در مرکز شهر درعا گرد آمده زنده باد سوریه و سرنگون باد بشار الاسد شعار میدادند. درعا شهر است که در ماه مارچ سال 2011 میلادی با الهام از بهار عرب تظاهرات سالهامیز در آن آغاز شد و به منازعه مسلحانه انجامید که در نتیجه آن بیش از 400 هزار تن کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا هم فشرده خبرها را داریم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در نشستش روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان بحث کند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان برای اشتراک در این نشست به نیویورک رفته است. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان میگوید که امروز یک گرد همایی را در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار برگزار خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در یک بازی 5 آوره در برابر تیم کرکت آیرلند با تفاوت 5 ویکت شکست خورد. این پنجمین بازی یک روزه میان این دو تیم بود. سازمان ملل متحد میگوید که 19 کارمند مؤسسات مربوط به این سازمان نیز در نتیجه سقوط یک طیاره شرکت هوایی اتیوپیا کشته شدند. این طیاره بوئینگ که به مقصد شهر نایروبی پایتخت کنیا پرواز کرده بود، دیروز لحظات بعد از پرواز در 50 کیلومتری پایتخت اتیوپیا سقوط کرد و تمام 149 سرنشین و 8 عمله آن کشته شدند. و رئیس جمهور الجزایر به آن کشور بازگشت. عبدالعزیز بوتفلیقه دو هفته را برای تداوی در سوئیس سپری کرد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
زبیده الکوزه است، باشنده ولایت فراز.
میشه بگوین که در ولایت فراز زمانی که بهار یا سال نو فرا میرسه چی آمادگی های خانواده می داشته باشن؟
میوه هم جور مینه، دیگه سبزی مینه، ولی از ما مردم فقط یک رسم رواج ماست که سمنک نمینه. میگه گناه هست، همو کلانای ما که گفته دیگه مویی میگیره، خب استرخان مندازه، پور ما با نام استرخان افسین میگه، لباس میگیره دیگه. بیشتر مردم ها لباس ها میگیره که یخنار دست دوزی مینه، بر خانم ها میگیره لباس نو دیگه. باز اول سال نو نمیپوشه، روز دوم مردم ما که هست روز اول سر مسترخان میشینه، دوم اینه میگه خداوند یک رغز روزی الان.